کارگری وقتی بازدید میکنیم، کارفرمایان یک ارتباط خیلی کاری و دوستانه با مجموعه محیط دارن و اون عزیزانمون هم اونجا را مثل خانه خودشون تلقی میکنن. از طریق عمومی نداره اونجایی که موفقا اینطوری عمل کردن. اگه بعضی از کارفرماها این شرایط را رعایت نکنن، در واقع اونا به ضرر خودشون تموم میشه و باید یک محیط همفکری، همکاری، تفاهم ایجاد بکنن.
جناب باید بفهمید.
بله، خدمت شما عرض بکنم، ما اگر در چارچوب قانون بخوایم به این موضوع بررسی بکنیم، فصل 11 جرائم و مجازات ها رو میگه که طبق ماده 172 قانون کار، کار اجباری محسوب میشه. با توجه به ماده 6 قانون که ممنوع کرده کار اجباری رو و حتی اومده جریمه هم برای خاطی در نظر گرفته که از 91 روز تا 1 سال جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه. اینا ببینید، هم
این مجبور کردن یعنی چی که اینقدر حبس داره؟ یعنی چه جوری مجبور کنه؟ الان کار... مثلا کارفرما من میگه بیا، من میگم نمیام،
کار اجباری میشه. ببین
نه میگه نمیام، بعد منو اخراجم میکنه.
با همین دیگه، در صورتی که
بعد اون وقت من اگر برم، شکایت یعنی ازش بکنم، به جای اینکه محکوم بشه به پرداخت نمیدونم سنوات و حالا به هر حال غرامت و اینها، حبسش میکنن.
ببینید قانون میگه، ماده 172 قانون میگه
بله.
کار اجباری با توجه به ماده 6 همین قانون به هر شکل ممنوع و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل.
نه قانون رو خوندم همون ابتدا. بله. سوال من سر مصداق هستش الان. بله. کارفرما شما کارفرمایید و من کارگر شما، شما من میگید آقا این دو روز بیام، من میگم نمیتونم بیام، من به دلیلی درگیرم نمیتونم بیام. خب اینجا شما من در خروج رو نشون میدید، من آیا باید برم از شما ماده 172 رو فعال کنم بر علیه شما یا نه باید به خاطر این اخراج شدم حالا هر حال غرامت و زیان بگیرم از شما؟ نمیشه قانون... که اون رو اجرا که 172 کی اجرا میشه؟ سوال من اینه.
خب نه ما خب ببین قانون
چون منو که نمیتونه اسلحه کنار شقیقه من بذاره بگی بیا سر کار و منم برم سر کار، به من میگه بیا، من نمیتونم، اونم به من در خروج نشون میده.
خب
172 کجاست؟ بله اخراج میکنم.
بله اینجا هیئت های تشخیص و حل اختلاف برای همین کارات هستش و شکایات کارگران رسیدگی میشه و طبق همین جرائم و مجازات هایی که هست طبق قانون باید اتفاق بیفته. حالا نمیفته، خب اون دیگه ضعف قانونگذار و
آقای میرتضی. ما تو این به هر حال آنچه که دیدیم، تجربه هم من هم آقای بیات هم حضرت عالی هست، بازدید هایی که دارید یا به گوش شما شنید رسیده شده، ای بسا کمیسیون اصل 90 یا مسائل دیگه از این دست، آیا تا حالا با این مجازات حبس روبرو شدید؟ اگر نیست آیا باید بگیم اصلا ما کار اجباری نداریم؟ کسی مجبور نکرده کارگر رو به اجبار به انجام کاری؟ حاج آقای میرتاجدینی، آقای باید شما پاسخ بدید.
ببینید ما قوانین داریم، قوانین خوبی هم داریم، ولی قانون ما اجرا نمیشه. ببینید قوانین کار، قانون کار 23 تا ماده داره. شما تو خود ادارات کار، هیئت‌های تشخیص حل اختلاف بررسی بکنید، ببینید چند تا ماده اجرایی عملیاتی میشه. ببینید ضعف اصلی ما برمیگرده به ماده 7 قانون کار. وقتی که کارگر ما بیش از 95-6% از کارگر ما تو کشور امنیت شغلی نداره، پس قاعدتا کارگر اینجا حقی برای شکایت براش نذاشتن. یعنی اینکه کارگر ما
یه طرفه نری. ببین وقتی میریم من میرم به دادگاه کار مراجعه میکنم، انصافا اینطوره، اتفاقا به دید حمایت از کارگر نگاه میشه، اما برای 3-4 تا قانون مشخص.
بله.
نه 200 خورده قانونی که شما فرمودید.
بله بله.
ما مثلا 172 رو من هیچ جا ندیدم نشنیدم. شما شنیدید؟ دیدید؟
نه اجرا نمیشه. من میگم قانون کار اجرا نمیشه، وگرنه قانون خوبیه. بعضیا به دنبال اصلاح قانون کار و مواد قانون کارن. شما هر اصلاحی هم بزنی وقتی که اجرا میشه اجرا نمیشه، و کی باید اجراش بکنه؟ وزیر کار اینجا وظیفش همینه که قانون کار رو اجرا کنه. دادگستری وظیفش اینه که قانون کار رو اجرا کنه. در ماده 23 قانون کار اومده وزارت کار امور اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشد. آیا اجرا میکنه وزیر کار و دادگستری؟ خب این ضعف قانونیه. این قانون داریم ولی در اجرا ما ضعف داریم.
تا حاج آقای میرتاجدینی به جمع ما اضافه بشن، و بتونیم همین سوال رو ازشون بپرسیم، فرصتی هست برای اینکه بتونیم این موازین اجرایی قانون ضمانت اجرا رو در میون بگذاریم. حاج آقای میرتاج دینی، ببخشید میدونم که مضیقه زمانی دارید، با تمام مضایق دعوت ما رو پذیرفتید. من به عنوان آخرین سوال رو میخوام با شما مطرح کنم، همین موضوعاتی که الان مطرح شد. حالا شما فرمودید که در خیلی از کارگاه‌های موفق ما رابطه خوب کارگر و کارفرما رو داریم. الان سوال من اینجاست به عنوان یک مصداق، حالا شرمنده‌ها برای ما پیامک می‌فرستن، الان کارگری رو بهش میگن که این دو روزی که تعطیل بود پاشو بیا سر کار، کارگر نمیتونه بیاد بنا به دلایل مختلف، اول بهش در خروج رو نشون میدن، حالا خیلی محترمانه نمیگیم اخراج، در خروج رو بهش نشون میدن، نمیتونی بیای پس من نیاز به شما ندارم. نکته دوم بحث اضافه کار، کارفرما میگه آقا دولت تعطیل کرده، تاوانش رو که من نباید بدم، اون اضافه کارا رو هم بهش پرداخت نمیکنه. کارگر هم به هر حال چون داره کار میکنه، به هر حال حقوق گرفتن در طی یک سال خیلی بهتر از اینه که بره شکایت کنه به خاطر دو روز اضافه کاری. این دو تا رو چطور کنار هم میگذارید؟
ببینید اینا سوالای حقوقی هست و باید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاهی که حامی قراردادهای کار و حامی کارگران هست ورود پیدا کنه در اونجاهایی که این فضای همکاری نیست و حق کارگر اجحاف میشه، اونا باید دفاع کنن و دولت هم وقتی چنین تصمیمی میگیره، این تصمیم عامه برای شرایط بحرانی جامعه هست، نمیتونن بین کارمندان و کارگران تفاوت قائل بشن، اون موقع تبعیض پیش میاد و این تفاهم هم بین دولت و همه فعالان حوزه بخش خصوصی و کارفرمایان هم وجود داره که به قوانین مملکت باید احترام بگذارن و بر اساس تصمیمات عام کشور عمل بکنن. وقتی دولت میاد یک روزی رو تعطیل میکنه، کارفرما دیگه نباید این تلقی رو بکنه که حالا هزینه این از جیب من میره، بالاخره کشور میخواد اداره بشه، این تمشیت و اموره و نمیشه برای هر زمانی برای دو روزم دولت بیاد مثلا ما به هزای اون دو روز رو به کارفرمایان بده. در جاهای دیگه دولت از کارفرمایان، از واحدهای دولتی، از فعالان اقتصادی حمایت میکنه. در اینجا هم واحدهای تولیدی بخش خصوصی باید به تصمیم دولت احترام بگذارن و نباید این فضا ایجاد بشه که یک کارگر احساس ناامنی بکنه. دو روز برای اون است، دو روز چی است که به خاطر اون مثلا یک کارفرمایی بیاد حق کارگر رو نادیده بگیره یا طوری برخورد کنه که اون احساس کنه که مجبوره بیاد به کار. و من فکر میکنم اینجا آقای بیات همکارانشون در وزارت کار و تعاون اینا در حمایت از کارگران ورود پیدا کنن و مشکلی از این جهت پیش نیاد.
متشکرم آقای مرتجع دینی، صحبتون به خیلی باشه، خدا نگهدارتون. آقای بیات در خدمت شما هستیم.
ببینید آقای دکتر عزیز، ما در اجرا قوانین کار و تامین اجتماعی ما ضعف داریم.
صبر کنید. آره قبول داریم، فقط اصلاح قانون کار میتونه کمک حال این موضوع باشه یا نه؟
اصلاح قانون کار
الان یه اصلاح در دستور هست.
ببینید بحث اصلاح قانون کار، خود ما هم به عنوان اتحادیه کارگر قرارداد موقت ما به دنبال اصلاح قانون کار بودیم. به اصلاح من خدمت شما عرض کردم مهمترین ضعف ما تو بحث امنیت شغلیه، ماده 7 و تفسیر 1 و 2 ماده 7 قانون کار هستش. وقتی کارگری امنیت شغلی نداره، کارفرما به هر شکلی که دوست داره باش رفتار میکنه. این که خدمت شما میگم وزارت کار و دادگستری مأمور اجرای این قانون هستن، واقعا نیستن. اگر این شکلی باشه که کار اجباری کارفرما نمیاد بذاره. وقتی دولت اعلام کرده تعطیلی دیگه چجوری تعطیلی برای کارمند باید باشه، مثلا برای کارگر نباشه، برای یه قشری باید باشه، برای قشری دیگه نباشه.
همون دیگه آقای تاجدینی گفتن که همچین چیزی نیست و تبعیض وجود نداره.
نه دیگه، ببین همچین چیزی هست، هممون میدونی همچین چیزی هست. در اصلویه در گردترین نقطه این کشور شما تو این دروغ کارگرا کار کردن، چجوری نیستش؟ کارگر اجازه جرأت شکایت نداره، شکایت بکنه اخراجش میکنن. آیه دکتر جان، شما شما میدونید کارگر امنیتی شغلی در کشور نداره. وقتی خدمت شما عرض کردم بیش از 95-6% کارگر ما قرارداد موقت هستش، یعنی فاقد امنیت شغلی. اینجاست که کارگر سلب اختیار میکنه، کارگر هیچ اراده ای نداره تو قرارداد، عقد قرارداد و تصمیم گیری. وقتی هیچ اراده ای از خودش نداره، خب کارفرما هر طوری براش بخواد نقطه میپیچه. این نمیشه که ما در اجرای قانون مشکل. حالا شما بیاید کل قانون کارو بگو آقا میخوام اصلاحش کنیم، خب وقتی که نظارت و اجرای نظارتی بر اجرای اون نیستش، شما فقط چیکار بکنی؟ هر روز ادارات کار هیئت های تشخیص و حد اختلاف ما پر میشه از شاکی و شکایت.
بله متشکرم از شما، سپاسگزارم.
روند درستی نیست. ما تا امنیت شغلی برنگرده به کارگاه، ما کارگرامون نمیتونن هیچ گونه اعاده حقی بکنن و متاسفانه در همه مجامع محکوم هستن چون امنیت شغلی ندارن.
ممنونم از شما جناب بیات،
ریاست
اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی. ممنونم که نکات خوبی رو در میون گذاشتید. امیدوارم که شنونده ها هم مسئولان ببخشید شنونده ها که میشنوند مسئولان هم بشنوند و همراه ما باشن. صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه. در شروع صبح گفتگوی امروز ما گفتگوی داشتیم با یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه درباره حجاب و به هر حال از طرف ایشون این نکات مطرح شد که ما درباره حجاب اشتباه به عنوان امر و مقوله صرف فرهنگی نگاه کنیم. ما چیزی که بر اساس احصای ایشون بود 85% مسئله فرهنگی هست و بقیه مسائل قانونی هست که باید بهش پرداخته بشه. توی مجلس هم بررسی لایحه حجاب و عفاف رو داریم از هفته آینده. می‌خوایم هم صحبت بشیم با جناب دکتر غضنفر آبادی، عضو محترم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی. آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره لایحه حجاب و عفاف می‌خوایم صحبت کنیم که از هفته آینده می‌خواد بررسی شروع بشه.
از همین هفته.
و نکته‌ای که هست اینه که ما در رفت و برگشت این موضوع به هر حال شاهد صفکشی موافقان و مخالفان تو این حوزه بودیم. موافقان و مخالفانی که درباره طرحی که ارائه شده بود در روزهای گذشته صحبت کردن، واکنش‌هایی هم در سطح کشور داشتیم. بفرمایید که این بررسی منجر به چه امر جدیدی خواهد شد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم خدمت شما، ببینید همونطوری شما فرمودید، این لایحه باعث بسیار زیادی پیرامون اون مطرح شد، جلسات زیادی هم برگزار شد تا نظرات همه صاحب نظران رو در بخش‌های فرهنگی و همینطور در بخش‌های مجازاتی تعیین میشه گرفته بشه و این کار صورت گرفت. بنده به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی جلساتی رو در مشهد داشتیم با کارشناسان و همینطور جلساتی رو در تهران برگزار کردیم در بخش‌های فرهنگ. خب دو تا بحث جدی بود که آیا مباحث فرهنگی با توجه به این که از یان نظرشان این بود که خیلی فوری باید لایحه رسیدگی بشه، مباحث فرهنگی موادی رو اضافه میکرد و این وقت به اصطلاح وقت زیادی رو میگرفت. نظر این بود که اون مواد فرهنگی اضافه نشه، اما نهایتا تصمیم بر این شد که حتما در کنار این به اصطلاح بحث‌های مجازات هایی که تعیین شده، مباحث فرهنگی هم مورد توجه قرار بگیره که مورد توجه قرار گرفت در بست موضوعات فرهنگ. یکی از موضوعات خیلی مهمی که مطرح شد، خب برخی از افراد به حال مخالف این لایحه بودن، میگفتن که ما بر اساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی نیازی به وضع این قانون نداریم، لذا خیلی مصر بودن که نه این قانون، یعنی نیازی به این لایحه یا قانون گذاری جدید وجود نداره. که ما عرض کردیم که اولا خود قوه قضاییه لایحه رو فرستاده و مضافاً به این که ما واقعا از لحاظ کارشناسی عرض میکنم، نظر خودم رو عرض میکنم و نظر دوستانی که به هر حال همراهی کردن در کمیسیون نظرمان این بود که قانون فعلی جوابگو نیست و اگر جوابگو بود وضعیت به اینجا منتهی نمی‌شد. بنابراین قانون لایحه جدید که تبدیل به قانون بشه لازم و ضروری هست، یکی از موضوعاتی هست که به هر حال بهش پرداخته شد. نهایتاً عرض بکنم آنچه که از کمیسیون بیرون اومده شامل دو بخش هست، یکی بخش فرهنگی این لایحه هست، یکی هم بحث مجازات خواهد در بحث‌های فرهنگی. به نظر ما آنچه را که بر اساس به اصطلاح مصوبه 820 شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، ما محور رو اون قرار دادیم. بعضی ها گفتن خب اون خودش قانون، ما گفتیم نه، اون به مثابه قانون در حکم قانونه و قانون نیست، لذا ممکن برخی ها عمل نکنن در به اصطلاح مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رو. ما اون رو محور قرار دادیم. در موضوع بحث عفاف و حجاب، اون مواردی که مصوبه 820 شورای عالی انقلاب فرهنگی بود به عنوان موادی از این لایحه الحاق و الصاق کردیم که مباحث فرهنگیش رو در بر میگیره و تبدیل به قانون میشه که انشالله اگر مجلس بهش رأی بده که انشالله رأی خواهد. خب تو بحث‌های مجازات ها هم بحث‌های متفاوتی بود، الان هم بحث‌های متفاوتی وجود داره که حالا مثلا بعضی ها لایحه رو قوی میدونن، بعضی ها لایحه رو ضعیف میدونن. در کل من عرض بکنم ما مطمئنیم، البته نظر به اصطلاح کسانی که در بحث مجازات کار کردن یا در بحث کیفری کار کردن و همینطور جامعه شناسی و روان شناسی کار کردن، لایحه رو لایحه قوی میدونیم و میبینیم و ممکنه حالا نقص هایی داشته باشه، اما نقص هاش رو بسیار بسیار ما کم میبینیم. یعنی ما که البته بنده به عنوان مسئول این لایحه نقصی در اون نمیبینم، هرچند دوستان و رفقایی که این طرف و اون طرف مباحثی رو مطرح کردن، چه در برنامه های تلویزیونی، چه در برنامه های فضای مجازی و چه در جاهای دیگه مطالبی رو مطرح کردن، هم برای همه اینها ما پاسخ داریم و پاسخ های قانع کننده و دقیق و علمی داریم. بنابراین اونچه که امروز تحت عنوان لایحه به اصطلاح حال در گروه ها پخش شده، ما این رو البته خب فرصت نیست، من نمیدونم چقدر فرصت دارم که بخوام همه مباحث این لایحه رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، اما به طور کلی عرض میکنم که در بحث های قسمت های فرهنگی این لایحه بسیار خوب دقیق دیده شده و همینطور در بحث، یعنی در بحث های فرهنگی هم مشوقات دیده شده، یعنی تشویق ها دیده شده، هم پرداخت یارانه هایی که برای افراد، یعنی برای به اصطلاح گروه هایی که توی بحث های فرهنگی کار میکنن بر اساس شاخص های عفاف و حجاب و رتبه بندی که خود به اصطلاح وزارت ارشاد انجام میده پرداخت خواهد شد. مثل گذشته اینطور نیست که هر کسی یارانه ای را دریافت بکنه و در بحث مباحث فرهنگی اقداماتی رو نداشته باشه. خدمت شما عرض شود که این لایحه، ببینید، از جرایم رو از جرایم سنگین شروع کرده، البته در بحث مجازات ها عرض میکنم، مثلا جرایم سازمان یافته یا شبکه‌ای، به صورت شبکه‌ای باشه یا سازمان یافته باشه، این مجازات شدیدی داره و همینطور مجازاتی که برای افراد شاخص و افراد معروف، حالا برخی از افراد چهره میشن در برخی از جاها، اما در حالا به اصطلاح مباحث فرهنگی یا در فضاهای ورزشی، و انتظار این هست که از اونها، این یعنی هر کسی که شاخص میشه و هر کسی که معروف میشه، انتظار این هست که مرتکب اشتباهات این چنینی نشه و اگر کسی مرتکب این تخلفات بشود مجازات سنگین تری دارد و همینطور در بحث‌های فضای مجازی ترویج بکنه این رو، حالا به صورت به اصطلاح فردی باشه یا کسی که سرشناس باشه یا کسی که به صورت سازماندهی باشه، همه این موارد دیده شده. و همینطور موضوعی که در بحث صاحبان حرف و مشاغل و کسب‌وکارهای مجازی و غیر مجازی اگر مرتکب ترویج بی‌عفتی، برهنگی یا بدپوششی بشه، باز مباحثی بهش پرداخته شده. در بحث پوشش و لباس‌هایی که باید رعایت بشه اونها هم بهش پرداخته شده و خدمت شما عرض شود که و همینطور بحث‌های گردشگری، بحث‌های مباحث هنرمندان در صدا و سیما، موضوعاتی که مربوط به عفاف و حجاب میشه به همه اون پرداخته شده که حالا جزئیاتش فکر میکنم در دسترس همه مردم بوده، از نظرهایی هم از طرف برخی از افراد صورت گرفته. انشالله امیدواریم. ما فردا رو دنبال این هستیم که یعنی با هماهنگی با ریاست محترم مجلس که بتونیم یک اولویتی برای در دستور کار قرار گرفتن این لایه انجام بدیم که بتونیم از فردا انشالله این لایه رو در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بدیم. بازم اگر سوالی بود در
حتما خواهش میکنم. میخوام استفاده کنم از فرصت حضور حضرت عالی و این موضوع رو حالا به هر حال قول بگیریم، وعده بگیریم از شما که توی بحث‌های آینده‌ای که مفصل به این موضوع بررسی این موضوع خواهد پرداخت، به ویژه درباره ضمانت اجرای این قانون با شما صحبت بکنیم که ببینیم که اون قانون قبلی یا مجموع قوانین قبلی، حرکت‌های قبلی چرا به جواب نرسید، الان آیا در این جبرانش پیش بینی شده یا خیر. سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم از همراهیتون. صبح بخیر میگیم و با حضرت عالی خدافظی می‌کنیم.
خدا حافظتون باش، خدا نگهدار. یه موضوعی هم من خواستم خدمتتون عرض بکنم و خدمت شنوندگان عزیز. بحث حالا خیلی اصرار داشتن برخی از افراد، موضوع سرگردانی هم تو این لایحه میومد. اون یک لایحه طرح جدایی هست که در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس وجود داره.
متشکرم، صبح بخیر، خدا
نگهدار. خدا حافظتون باش، صبح شما باش.
عاشق اومد و مردشت صحرا، بیا در با کن مایو. طالب اومد و مرد بحر سودا، بیا در با کن مایو. اومدم تا شوم شمع سرایت، بیا در با کن مایو. چرا با مو کنی امروز و فردا، بیا در با کن مایو. بیا در با کن مایو، وقتی در با کن مایو. این چه دروا کردنه، چل برپا کردنه، چل برپا کردنه. گشتم پریشون از غمت بیا، آوار گشتم در دل سهر را. بیا در وا کن مویو، وقتی در وا کن مویو. این چه در وا کردنه، فتنه برپا کردنه، فتنه برپا کردنه. بیا در وا کن مویو، وقتی در وا کن مویو. این چه در وا کردنه، چل برپا کردنه، چل برپا کردنه. نازنین دلبری با ما چرا ناز، رفته بودم به کویت اومدم باز. اومدم تا کنم جونم فدایت، بیا در وا کن مویو. کم کنی بی وفا با عاشقان ناز، بیا در وا کن مویو. بیا در وا کن مویو، وقتی در وا کن مویو. این چه در وا کردنه، چل برپا کردنه، چل برپا کردنه.
روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر مهران فرشید، مدیریت محترم کل طرح و برنامه و فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان حج و زیارت هستند. آقای دکتر فرشید سلام.
سلام، خوبتون بخیر.
صبح شما بخیر، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب فرشید، درباره سامانه سماح می‌خوایم با شما هم صحبت بشیم، درباره اینکه زائرین چطور باید این کار ثبت نام رو با کمک سامانه انجام بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم این برنامه. در خصوص چگونگی ثبت نام جهت اربعین حسینی، خب ابتدا می‌خواست آدرس sama.hij.ir رو دائرین عزیز در بروزر خودشون درج کنن و با مراجعه به این سایت که هدایتشون میکنه به پنجره واحد سازمان حج و زیارت که در اون شامل حج عمره، خدمات حج عمره، عطاوات عالیات عراق و سوریه است و الان متمرکز شده روی خدمات اربعین حسین. اونجا باید شماره موبایلشون رو درج کنن. توصیه میشه که حتما شماره موبایلی که به نامشونه اونجا ثبت کنن. بعد با ورود کد امنیتی براشون پیامک میاد، اون پیامک رو درج میکنن در سامانه، هدایتشون میکنه به مرحله بعد که ازشون کد ملی و تاریخ تولدشون میگیره. اینها همه با سرویس های شاهکار و ثبت احوال چک میشه. بعد کد پستیشون میگیره، اون هم با کد پستی با سرویس پست چک میشه و ادامه فرآیند ثبت نام میتونن انجام بدن. در این مرحله خواهشم از عزیزان اینه، تو صفحه اول سایت توصیه های ضروری رو اونجا گفتیم، اونها رو مطالعه کنن، وقت بذارن و مطالعه کنن. اینا مواردیه که خیلی خوبه برای قبل از عزیمشون که اطلاع داشته باشن. بعد از اینکه اطلاعاتشون رو وارد کردن، اطلاعات اولین گروهشون، یعنی در گروهشون در تیتر اول به صورت یک رکورد میاد. بعد از اون همزمان همونجا زائران عزیز، اون نفری که سرگروه، خواهشم اینه که دقت کنه چه مواردی رو انتخاب کرده. گزینه بیمه‌مون سه گزینه است، گزینه 35 تومانی، 35 تومانی و 55 تومانی. به صورت پیش‌فرض برای سرگروه 35 تومانی انتخاب میشه. اگر خواست گزینه ویرایش که ما یک قلم مشخص شده اونو انتخاب میکنه و نسبت به تغییر بیمش اگر نیاز داشت این کارو انجام بده. همونجا میتونه سایر همگروه‌های خودش هم اضافه کنه. اینجا توصیه اکید ما اینه که این کارو همینجا انجام بدن قبل از پرداخت. اگه پرداخت کنن دیگه نمیتونن هم گروهی اضافه کنن. دقت داشته باشن. امسال اقدامات خوبی انجام شده برای اینکه عزیزان مطلع باشن از اینکه وضعیت مرزها رو وقتی تاریخ رو که انتخاب میکنن دقیقاً با نمودار مشخصه که وضعیت عادی، پر ازدحام، کم ازدحام یا خیلی شلوغه. اینا همه وضعیتش رو با رنگ‌های مختلف مشخص کردیم و به زائرین حتی با سال قبل هم یک مقایسه شده. اینجا میتونن جاهایی رو که خلوت‌تره، مرزهایی که خلوت‌تره، همه مرزها رو، هر شش مرز ما رو ببینن و مقایسه کنن و شرایط رو انتخاب کنن که تردد براشون راحت‌تر باشه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادن، نسبت پرداختشون اقدام بکنن. پرداخت که انجام شد، میتونن رسید پرداخت رو از همون سامانه دریافت کنن و همچنین کارت شناساییشون هم تو همون صفحه میتونن تاب کنن و همراه خودشون داشته باشن.
فقط همین ها هستش یا اینکه نکات دیگه ای هم هست که باید رعایت بشه؟ بحث احراز هویت ها یک طرف هستش، حالا شما شماره تلفن همراه اختصاصی به نام فرد رو فرمودید، بحث احراز هویت ها یک طرف هستش، و آیا درباره موارد گذر مثل گذرنامه هم آیا اینجا احتیاج به پیش درآمدی هست، آیا احتیاج به ثبت نامی هست؟ چون یه سری افراد هستن گذرنامه ندارن، باید گذرنامه سفر اربعین رو بگیرن. آیا در اون حالت احتیاج به ارائه رسید سامانه سما هست خیر یا مسائلی از این دست رو می‌خوایم با شما در میون بگذاریم؟
ما اطلاعات گذرنامه رو تو سامانه سما نمی‌گیریم و در مرز اینها کنترل میشه. فقط اطلاعات اتومبیلشون رو باز من اینجا توصیه کنم، اطلاعات اتومبیل رو خواهشم اینه که دقیق وارد کنم و برای جانبازان عزیز و مدیونین عزیزم امکانی گذاشتیم که میتونن از اون شرایط استفاده کنن و اتومبیلشون رو ثبت کنن. این داده ها باید داده های صحیحی باشه، تاریخ رفتشون و همچنین تاریخ برگشتشون رو خواهشم اینه که با دقت وارد کنن که بتونیم این ورود و خروج زائران عزیز رو مدیریت.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. اگر حرف ناگفته ای هست، اگر نکته ای هست که شنونده ها زائرین حتما باید در نظر داشته باشن و ما نپرسیدیم، خواهش میکنم بفرمایید.
برای آخرین بار من خواهشم اینه که از عزیزان مجددا اینو تاکید میکنم، توصیه ها رو مطالعه بفرمایید و اگر مشکلی داشتن سوالی داشتم میتونم با شماره 64511 تماس بگیرم و پاسخ سوالهاشون رو دریافت.
متشکرم آقای دکتر فرشید، ممنونم که همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم، پیروز باشید ان شاء الله. خدا نگهدار.
از شما متشکرم، خدا نگهدار.